در دلق ملمع طلبی نقد حضور، چشم سری عجب از بی خبران می داری. چون توی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ، سر چرا بر من دل خسته گران می‌داری؟ گوهر جام جم از کان جهانی دگر است. گوهر جام جم از کان جهانی دگر است. تو تمنا ز گل کوزه‌گران می‌داری؟ کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت، این طمع‌ها که تو از سیمبران می‌داری. گرچه رندی و خرابی گناه ماست، ولی عاشقی گفت که تو بنده بران می‌داری. مگذران روز سلامت به ملامت حافظ، چه توقع ز جهان گذران می‌داری؟بوی جوی مولیان و آوازی از زنده‌یاد ایرج بسطامی، آهنگساز محمد حسین پرنیا.
مشوق عیان می‌گذرد بر تو، ولی که مشوق عیان می‌گذرد بر تو، ولی که اغیار همی بیند از بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بیدار شای دید که ایمن نتارود زین سیل دم آدم که در این منزل خوابه سبز است در و دشت سبز است در و دشت بیا تا نگذاری دست از سر آبی دست از سر آبی که جهان جمله سراب است
منزل خواب است.
دلدادگان چامه و چکامه، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. پس تا دیدار آتی، شب و روز خوش، خدا نگهدار.
حافظ چه شده، حافظ چه شده، عاشق و رند است و نظربان، بس طور عجب لازم ایام شباب است.
حرمت دوستلار جرامی هموستانلر بوی جوی مولیان اونوانل برنامنن تیچراری اردبیل رادیو سنن حضوروزا تقدم اولدی انشاءالله بو برنامه ده رضایت خاطروزی فراهم الامشولا بیزدن ایرلمین.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تجلیل رهبر انقلاب از مقاومت شجاعانه فلسطینی ها در پاسخ به نامه دبیر کل جهاد اسلامی. شما با خونسا کردن خدعه رژیم صهیونیستی ثابت کردید هر بخش از مقاومت به تنهایی می تواند بینی دشمن را به خاک بساید.
سفر به کرمان پایان بخش دور اول سفرهای استانی دولت 13 آقای رئیسی در جمع کرمانی ها. دولت با تمرکز به موضوع کاهش بیکاری، راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه تعطیل و تعطیل به عنوان متن، به حاشیه ها توجه نخواهد کرد.
واریز یارانه نقدی مرحله جدید با یارانه بگیران جدید. سرپرستان خانواری که تیر ماه در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند، جمعه موفقات اردیبهشت و خرداد را همراه یارانه مرداد دریافت خواهند کرد.
و مخالفت گروه‌های عراقی با انحلال خارج از مسیر قانونی پارلمان این کشور. دستگاه قضایی عراق اعلام کرد برای انحلال مجلس صلاحیت ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده ناصر صالحی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به نامه آقای زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین، مقاومت شجاعانه جهاد اسلامی را موجب ارتقاء جایگاه این جنبش در مقاومت و خونسا شدن خدعه رژیم صهیونیستی و به خاک ساییدن بینی آن دانستند و با تاکید بر لزوم حفظ یک پارچگی همه گروه های فلسطینی خاطر نشان کردند. دشمن غاصب رو به ضعف و مقاومت فلسطین رو به قوت است. متن پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر مجاهد جناب آقای زیاد نخاله دامت توفیقه، سلام علیکم. نامه متین و مژده بخش جناب عالی را دریافت کردم. خداوند به شما پاداش نیک دهد و پیروزی نهایی ملت سربلند و مظلوم فلسطین را نزدیک فرماید. حادثه اخیر افتخارات جنبش جهاد اسلامی فلسطین را مضاعف ساخت و جایگاه جهاد اسلامی را در حرکت مقاومت شکوهمند ملت فلسطین ارتقا بخشید. شما با مقاومت شجاعانه خود سیاست خودآمیز رژیم غاصب را خونسا کردید. شما ثابت کردید که هر بخش از مجموعه مقاومت به تنهایی هم می تواند بینی دشمن را به خاک بساید. شما با پیوند زدن مجاهدت در غزه با کرانه و دیگر نیروهای مقاومت با حمایتشان از حرکت جهاد توانستید یک پارچگی جهاد ملت فلسطین را به رخ دشمن خبیث و خودعگر بکشید. همه سعی گروه‌های فلسطین در همه سرزمین فلسطین باید برای حفظ این یک پارچگی باشد. دشمن غاصب رو به ضعف است و مقاومت فلسطین رو به قوت است. ولا حول ولا قوت الا بالله. ما همچنان در کنار شما ایم. سلام علیکم و العهود به حالها. سید علی خامنه ای 20 مرداد 1401. زیاد نخاله در نامه خود به حضور گسترده مجاهدان فلسطینی به خصوص جنبش جهاد اسلامی و شاخه نظامی سرای القدس در سراسر فلسطین به ویژه در غزه و کرانه قهرمان غربی اشاره و خاطر نشان کرده. با حضور گردانهای مقاومت جهاد هیچ روزی نمی گذرد مگر آنکه در کرانه غربی درگیری هایی با رژیم صهیونیستی به وقوع می پیوندد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی در تشریح وضعیت غزه به ایستادگی مقتدرانه این منطقه در مقابل رژیم اشغالگر اشاره کرد و درباره درگیری‌های 3 روزه اخیر افزود: ما این درگیری‌ها را وحدت الساحات، اتحاد میدان‌ها نامیدیم تا بر اتحاد ملتمان در برابر دشمنی تاکید کنیم که با تمام قدرت و توطئه‌هایش سعی بر نابودی این اتحاد دارد. زیاد نخاله با تاکید بر اینکه در این جنگ سراسر سرزمین اشغالی فلسطین تحت برد شلیک موشک‌های مقاومت جهاد اسلامی قرار داشت گفت: این نبرد برآوردهای رژیم صهیونیستی را مختل کرد به شکلی که آنها ظرف 3 روز مجبور به تقاضای آتش‌بس و تن دادن به شروط مقاومت شدند. دبیر کل جهاد اسلامی نقشه دشمن را ایجاد تفرقه در میان نیروهای مقاومت خواند و افزود آنها اعلام کردند که هدف از جنگ فقط جهاد اسلامی است، اما جهاد اسلامی با مبارزه مقتدرانه و شجاعانه خود حیرت و حمایت کلیه نیروهای مقاومت در منطقه و جهان را برانگیخت و سوی ملت فلسطین و همه تشکیلات مقاومت و در رأس آن جنبش حماس مورد تأیید و حمایت قرار گرفت. دبیر کل جهاد اسلامی این دستاورد مقاومت را مقدمه پیروزی‌های بزرگتر ملت فلسطین در آینده خواند و با تشکر از نقش جنبش حزب الله به رهبری جناب سید حسن نصرالله و همچنین حمایت و تأییدهای ایران در همه ابعاد به رهبری و هدایت رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد، اگر این حمایت‌ها و ایستادگی مستمر و همیشگی شما نبود، این پیروزی و پیروزی‌های گذشته به دست نمی‌آمد.
کرمان، حسن ختام سفرهای استانی دولت در دور اول. رئیس جمهور که به همراه تعدادی از اعضای کابینه در 31مین و آخرین سفر استانی عصر پنجشنبه به استان کرمان سفر کرده، در اجتماع مردم کرمان وعده داد دور بعدی سفرها به زودی با رویکرد تحولی آغاز شود. رئیس جمهور همچنین با انتقاد از برخی حاشیه سازی‌ها علیه سفرهای استانی و فعالیت‌های دولت 13 در یک سال اخیر از دولت مردان خواست از ورود به این حاشیه‌ها جداً خودداری کنند.
حسن ختام سفرهای استانی ما استان کرمان هست و
پایان هفته کرمانی‌ها با میزبانی از رئیس جمهور همراه شد.
استان کرمان مهد مردان و زنان فرهیخته است.
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در بدو ورود به کرمان گفت کرمان با وجود بیش از 6500 شهید و 19000 جانباز و ایثارگر شایسته عنوان محور و پایتخت مقاومت است.
در این استان نماد مقاومت شهید بزرگوار آقای سلیمانی است که رهبری او را عنوان یک مکتب ازش یاد کردن، مکتب شهید سلیمانی که همواره باید مورد توجه همگان قرار بگیره.
رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های معدنی، کشاورزی، گردشگری و نیروی انسانی گفت بیکاری، فقر و محرومیت در استان کرمان به ویژه در جنوب استان زیبنده نیست و باید با کمک مردم و شراکت آنها در معادن محرومیت‌ها را رفع کرد.
مشارکت در سرمایه‌گذاری در استان به ویژه در جنوب استان بسیار اهمیت داره. دولت مصممه هم در تکمیل پروژه‌های نیمه تمامی که مردم رو رنج میده در استان و دوم در جهت رفع فقر و محرومیت یک برنامه به عنوان مصوبات برای استان کرمان پیشبینی شده که نهایی شدن این برنامه در گروه جلسه شورای اداری است که انشالله بعد از نهایی شدن مصوبات انشالله اجرایی بشه.
آقای رئیسی در نشست فعالان اقتصادی استان رونق تولید را ضامن اقتدار و استقلال کشور عنوان کرد و الگو برداری از مجاهدت های شهید سلیمانی در زمینه تولید و اقتصاد را ناامید کننده دشمنان ملت ایران دانست.
ما معتقدیم یک روز و یک ساعت نباید کشور رو معطل بذاشت. هیچ کس سرمایه در کشور رو، کارخانه تولیدی رو، پیشرفت رو، سرمایه گذاری رو، رشد رو معطل بذاشت.
دیدار با اقشار مختلف مردم کرمان در مصلی امام علی آخرین برنامه رئیس جمهور در اولین روز سفر به کرمان بود.
سرمایه گذاری رو آغاز کردیم، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی. برای افزایش تولید گام‌های بسیاری برداشته شده. سرمایه‌گذاری داخلی شرکت‌های بزرگ را به عنوان پیشران اقتصاد یک گام 17 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ داخلی که بعضیشون هم تو همین کرمان مستقرند. بخش بعدی سرمایه‌گذاری خارجی است. ما داریم زمینه سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو فراهم می‌کنیم. امروز رقم‌های قابل توجهی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داره دنبال میشه. تمام تلاش ما کنترل رشد نقدینگی بوده، تمام تلاش بر مهار تورم.
رئیس جمهور قرار است صبح به جنوب استان کرمان سفر و با مردم شهر جیرفت دیدار و گفتگو کند. مژده مهدوی راد، خبرگزاری صدا و سیما، کرمان.
سرپرستان خانواری که تیر ماه در زمره یارانه بگیران قرار گرفتند، شامل ثبت نامی‌های جدید و یا بازبینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، بامداد جمعه، معوقات اردیبهشت و خرداد را همراه یارانه مرداد دریافت خواهند کرد. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت یارانه نقدی کمک معیشتی مرحله 138 مربوط به مرداد 1401 به حساب سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه واریز و از ساعت 24 پنجشنبه 20 مرداد قابل برداشت است. به گفته خانم حسینی یارانه پرداختی به افرادی که دهک‌های اول تا سوم شناخته شده اند به ازای هر نفر 400 هزار تومان و برای افرادی که دهک‌های چهارم تا نهم شناخته شدند به ازای هر نفر 300 هزار تومان است. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت افرادی که در بررسی و بازبینی مجدد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از مرحله 138 که مرداد است به جمع یارانه بگیران اضافه شدند، این افراد هم تنها یارانه مرداد را دریافت خواهند کرد و به همراه یارانه شهریورشان معوقات ماهای گذشته را یک جا برایشان واریز خواهیم کرد.
مشاور وزیر اقتصاد از صرفه‌جویی 6000 تنی مصرف آرد در مرحله نخست طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان خبر داد. آقای محمد جلال گفت در مرحله نخست طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که بیش از 80 روز از شروع آن می‌گذرد، افزون بر 70000 نانوایی به سامانه هوشمند تجهیز شدند. مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به مرحله دوم طرح هوشمندسازی یارانه آردوانان که از این ماه اجرا شد گفت در این مرحله کمک هزینه 15% به نانوایان برای جبران بخشی از هزینه‌های اجاره و دستمزد ترمیم می شود. جلال اقدام دوم در این مرحله را دسترسی نانوایان به آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد با شناورسازی برای تولید نان دانست و گفت با نانوایانی که احیاناً تراکنش غیر واقعی داشته باشند برخورد می شود.
دو فروند کشتی اقیانوس پیمای دیگر حامل کالای اساسی گندم و روغن خام خوراکی وارد بندر امام خمینی خوزستان شدند. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفت یک کشتی حامل 70000 تن گندم و کشتی دیگر 33000 تن روغن خام نباتی است که در چند روز آینده برای تخلیه محموله‌های خود در اسکله فلبر مجتمع بندری امام خمینی پهلو خواهند گرفت. به گفته ی آقای جهان نژادیان محموله گندم پس از تخلیه بلافاصله و بدون انبار شدن به صورت یکسره به مناطق مختلف کشور حمل می‌شود و محموله روغن خام خوراکی نیز با تانکرهای مخصوص به کارخانه های تصفیه روغن انتقال می‌یابد. آقای جهان نژادیان همچنین گفت چند فروند کشتی دیگر حامل گندم و دیگر کالاهای اساسی نیز در مسیر بندر امام هستند که در روزهای آینده وارد لنگرگاه این مجتمع بندری می‌شوند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از اتصال همه کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت اینترنتی فعال در شبکه پرداخت کشور به پرونده مالیاتی خبر داد. آقای محرمیان گفت در حال حاضر 8 میلیون ابزار پرداخت در کشور فعال است که همگی به پرونده مالیاتی متصل هستند و سازمان امور مالیاتی اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام خواهد داد. به افزود در این فرایند بیشتر ابزارهای پرداخت با هدایت صاحبان آنها به پرونده مالیاتی متصل شدند و تعدادی هم که همکاری نکردند ابزار پرداخت آنها در شبکه غیر فعال شد. به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اتصال تعداد محدودی از ابزارهای پرداخت به شبکه پرونده‌های مالیاتی باقی مانده است که این ابزارها مربوط به مشاغل حساس است که به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
ضرورت برنامه ریزی برای افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی تهران ایروان. رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان روابط دو کشور را عمیق توصیف و بر ضرورت برنامه ریزی برای افزایش همکاری‌های اقتصادی پایدار تهران ایروان تاکید کرد. آقای رئیسی با اشاره به درگیری روز گذشته در قفقاز گفت بهترین راه برقراری امنیت در قفقاز پایبندی به مفاد بیانیه سه جانبه آتش بس است. رئیس جمهور درباره حساسیت ایران نسبت به مرزهای خود در منطقه قفقاز و مقابله با هر گونه تلاش برای تغییر آنها تاکید کرد ایران هیچ گونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه را نمیپذیرد. آقای نیکول پاشینیان هم با ابراز خرسندی از توسعه روابط تهران ایروان بر آمادگی کشورش برای تسهیل در ترانزیت کالا میان دو کشور و افزایش همکاری‌ها در حوزه‌های زیرساختی از جمله راه و انرژی تاکید کرد.
وزیر نیرو درباره نتایج مذاکرات با مقامات افغانستان درباره حقابه رودخانه هیرمند گفت مهمترین علتی که موجب شده است ما نتوانیم حقابه قانونی خودمان را دریافت کنیم سازه‌ای در نزدیکی مرز ایران است که باعث می‌شود آب بند کمالخان به سمت گودزره که یک منطقه لمیزرع و شورزار است برود. آقای مهرابیان درباره اجرای دقیق معاهده 1351 با موضوع حقابه رودخانه هیرمند با وزرای خارجه و انرژی افغانستان و معاون اجرایی این کشور در کابل مذاکره کرد.
برنامه ریزی موکب‌های اربعینی برای تأمین آب آشامیدنی زائران حسینی. دبیر کمیته اسکان، تغذیه و مشارکت‌های مردمی ستاد مرکزی اربعین گفت موکب‌های اربعینی امسال 100 میلیون بطری آب آشامیدنی در ایران و 80 میلیون بسته آب در عراق بین زائران توزیع می‌کنند. به گفته آقای افضلی، خدمت رسانی به زائران حسینی در موکب‌های اربعین از 16 شهریور آغاز می‌شود و تا 3 روز پس از اربعین ادامه دارد.
بر اثر انفجار تروریستی در یک مدرسه علوم دینی در پایتخت افغانستان دست کم 10 کشته شدند. رحیم الله حقانی، عضو ارشد و پرنفوذ طالبان در این حمله انتحاری کشته شد. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گفته می شود فرد مهاجم مواد انفجاری را در پای مصنوعیش جاسازی کرده بود. رحیم الله حقانی پیشتر 2 از حمله داعش جان سالم به در برده بود. خبر دیگر این که بیش از 70 اقتصاددان بین‌المللی از جمله جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی از امریکا و کشورهای غربی خواستند دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کنند. این اقتصاددانان تأکید کردند بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخایر خارجی نمی‌تواند وظایف عادی خود را انجام دهد. امریکا پس از خروج از افغانستان دارایی‌های این کشور را مسدود کرده است. کاخ سفید اعلام کرده 9 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را برای کمک بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان حملات 11 سپتامبر هزینه خواهد کرد.
دستگاه قضایی عراق اعلام کرد این نهاد برای انحلال مجلس این کشور فاقد صلاحیت است. این پاسخی به مقتدی صدر رئیس جریان صدر است که روز چهارشنبه به دستگاه قضایی عراق یک هفته مهلت داد تا مجلس این کشور را منحل کند.
تعیین مهلت یک هفته ای برای انحلال مجلس عراق، آخرین درخواست جریان صدر، جریانی که گرچه از مجلس خارج شده اما از شنبه هفته گذشته طرفدارانش را به منطقه سبز بغداد کشیده و با در پیش گرفتن تحصن خانه ملت در عراق را به تعطیلی کشانده. مخاطب درخواست مقتدی صدر برای انحلال مجلس این بار دستگاه قضایی عراق است. صدر در بیانیه خود از دستگاه قضایی خواسته حد اکثر تا پایان هفته آینده مجلس را منحل کند. به گفته صدر در این مدت طرفداران این جریان به تحصن خود ادامه می دهند و اگر اقدامی صورت نگرفت جریان صدر تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
صلاحیات الجهات القضائیه.
نخستین واکنش را به این درخواست خود دستگاه قضایی عراق نشان داد. این نهاد اعلام کرد انحلال مجلس در صلاحیتش نیست، چرا که قانون اساسی عراق مسیر انحلال مجلس را مشخص کرده. علی التمیمی، کارشناس حقوقی از عراق:
ماده 64 قانون اساسی درباره منحل کردن مجلس است. بر اساس این ماده مجلس به خواسته 1/3 اعضا یا به خواسته مشترک نخست وزیر و رئیس جمهور برای انحلال تشکیل جلسه می‌دهد. در هر دو حالت مجلس باید با اکثریت آرا با انحلال موافقت کند.
چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق نیز در واکنش به درخواست صدر با هر گونه تلاش برای بی‌توجهی به نهادهای قانونی مخالفت کرد و احترام به نهادها و مسیرهای قانونی را خواستار شد. هیچ جریان دیگر عراقی نیز از درخواست صدر برای انحلال مجلس از سوی دستگاه قضایی حمایت نکرده. شیخ اوصل خفاجی، روحانی عراقی:
مقتدی صدر و جریان صدر برای اتخاذ گام‌های تنش‌آمیز آماده شدند، به طوری که وی در پیام خود مهلت یک هفته‌ای را برای منحل کردن پارلمان تعیین کرد.
در حالی که شمار زیادی از گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته عراق بارها خواستار گفتگو و طی کردن راه‌های قانونی برای حل بحران شده اند، آخرین درخواست جریان صدر و مخالفت‌ها با آن نشان از ادامه بحران دارد. بحرانی که پیچیده و چند لایه است، به طوری که از انتخابات 10 پیش هنوز دولت جدید تشکیل نشده و این دولت مستعفی است که به کارش ادامه می‌دهد. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
بعضی از کارشناسان امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی به مقامات این رژیم هشدار دادند از هر گونه اقدامی که جنبش حزب الله لبنان را به واکنش وادارد خودداری کنند. دبیر کل جنبش حزب الله گفته بود هر گونه تعدی به افراد در لبنان بدون پاسخ و مجازات نخواهد ماند.
ان اي اعتداء على اي انسان في لبنان على اي انسان في لبنان لن يبقى بدون عقاب ولن يبقى بدون رد.
هشدارهای دبیر کل حزب الله درباره هر گونه ماجراجویی رژیم صهیونیستی در لبنان باعث حراس صهیونیست ها و رسانه های این رژیم شده است. ایهودی اری، تحلیلگر کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در امور عربی:
لازم است این تهدیدها جدی گرفته شود. سید حسن نصرالله تصمیم گیرنده و عمل کننده است. او فقط شعار نمی دهد. به صراحت می گویم اقدامات نسنجیده انجام ندهید.
رسانه های رژیم صهیونیستی با هشدار به مقام های این رژیم هر گونه عملیات نظامی در لبنان را نسبت به غزه بسیار متفاوت و هزینه و خسارات رویارویی با حزب الله را سنگین توصیف کردند. آموسی ادلین، رئیس سابق اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی:
جهاد اسلامی قدرت کوچک نظامی است. حماس قوی تر از آن و حزب الله هزاران برابر قوی تر از حماس و بسیار خطرناک تر است.
لبنانی ها حفظ حقوقشان در مسئله ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی و منابع نفت و گازشان در دریای مدیترانه را اولویت اول مقاومت فراگیر در لبنان می دانند. طراد حماده، وزیر سابق لبنانی:
لشک ان المقاومه قادره على حمایت لبنان و شعب لبنانی.
بدون شک مقاومت قادر است از لبنان، مردم و منافعشان محافظت کند. دشمن به خوبی قدرت حزب الله را می‌داند و هر اقدام نسنجیده ای آنها هزینه‌های جبران ناپذیر برایشان به همراه دارد. در مسئله ترسیم مرزها و منافع نفت و گاز ما در دریای مدیترانه، حزب الله ایجاد کننده دست برتر برای دولت لبنان در مذاکرات و تصمیم گیری هاست.
و بالاخص لمجاهدی المقاومه یجب ان نكون جاهزين لكل الاحتمالات.
مجاهدین مقاومت اسلامی لبنان هم پیشتر با ارسال نامه‌ای به دبیر کل حزب الله درباره هر گونه مواجهه احتمالی با رژیم صهیونیستی اعلام کردند: گوش به فرمان شماییم و دستمان روی ماشه است.
قرار است در روزهای آینده و با ورود آموس هوکشتاین، میانجی امریکایی به بیروت، دور تازه مذاکرات مقامهای لبنانی با وی درباره مسئله ترسیم مرزهای دریایی این کشور با فلسطین اشغالی آغاز شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه پایدارسازی ماهواره خیام با موفقیت انجام شده است گفت ساخت 3 نسخه دیگر از این ماهواره با مشارکت دانشمندان ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.
پیکر مرحوم شهربانو رضایی، مادر شهیدان امیررضا، حسن و مهدی قاسمی بر روی دستان مردم تهران در امامزاده سید ملک خاتون تهران تشییع و در قطعه 25 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. رئیس جمهور هم در پیامی با تسلیت مادر این 3 شهید از درگاه خداوند برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با فرزندان شهیدش را مسئلت کرد.
مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قطع شدن سهمیه سوخت ادوات کشاورزی بدون پلاک در 22 استان خبر داد و گفت در 9 استان باقی مانده هم تا پایان مرداد قطع خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 7396 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد که در مقایسه با دیروز 1761 نفر افزایش یافته است. در همین مدت متاسفانه 84 نفر هم به علت ابتلا به کرونا جان باختند که در مقایسه با روز گذشته 6 نفر کمتر است.
سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی خسارت ناشی از سیل اخیر به بخش کشاورزی استان فارس را 4200 میلیارد تومان اعلام کرد.
سیلاب روز گذشته 6 روستا و خیابان جاده قدیم مازندران از روستاهای نام‌آور، جلیزجند و بادرود به منطقه شهری فیروزکوه رسید و خسارت مالی بسیاری به این مناطق وارد کرد.
و محققان ویروس جدیدی به نام لانگیا را در چین ردیابی و شناسایی کردند که از حیوان به انسان منتقل می شود.
در دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، در بخشای از استان فارس، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه بویراحمد، بخشای غربی اصفهان، مناطق شرقی لرستان، جنوب مرکزی و بخشایی از جنوب استان همدان و مناطق شمالی بوشهر، همچنین در ارتفاعات شمال و غرب هرمزگان پیش بینی می‌کنیم که به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقت رو شاهد باشیم. همچنین در ارتفاعات البرز در بخشهایی از استانهای قزوین، البرز و تهران هم پیش بینی می‌کنیم که رگبار و رعد و برق رو در این مدت داشته باشیم. در بخشهایی از سواحل غربی دریای خزر، ارتفاعات آذربایجان شرقی و همچنین در ارتفاعات زاگرس شمالی در بخشهای شرقی کردستان و شرق کرمانشاه هم بارش پراکنده رو خواهیم داشت، این در حالی که در سایر مناطق کشور تا اواسط هفته آینده جو آرام و پایداری رو خواهیم داشت. روند افزایش دما رو در نوار شمالی کشور به ویژه در سواحل دریای خزر تا اواسط هفته آینده خواهیم داشت. از شنبه تا دوشنبه هم نفوذ جریانات مانسون رو به بخش‌های جنوب شرق کشور داریم که در این مناطق منجر به رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی در این مناطق میشه.
سلام شنوندگان محترم، در ادامه پنجمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی در قونیه ترکیه در کشتی آزاد و در وزن 79 کیلوگرم علی سوادکویی در فینال آکدنیز از ترکیه را برد و مدال طلا دست یافت. در وزن 92 کیلوگرم احمد بزری در دیدار پایانی یاگلاجی از ترکیه را از پیش رو برداشت و به مدال طلا رسید. در وزن 125 کیلوگرم سید مهدی هاشمی در فینال سلیم ارجان از ترکیه را مغلوب کرد و صاحب مدال طلا شد. حسین ابوذری در وزن 70 کیلوگرم در مقابل آکمات علیوف از قرقیزستان شکست خورد و نقره دریافت کرد. مجید داستان در وزن 61 کیلوگرم مقابل محمد بلال از پاکستان کشتی را برد و برنز دریافت کرد. در تکواندو علی احمدی طلا گرفت و بهران برخورداری به مدال برنز دست یافت. تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با برتری برابر ترکیه قهرمان شد. در شنای معلولان در ماده 150 متر مختلط انفرادی محمد کریمزاده موفق به کسب مدال طلا شد. سینا زیقمی نژاد در ماده 100 متر آزاد به مدال نقره دست یافت و شاهین ایزدیار به مدال برنز رسید. در والیبال تیم ایران با برتری 3-0 مقابل پاکستان راهی نیمه نهایی شد. در تیر و کمان هم 9 نماینده کشورمان به فینال و 4 نفر به رده بندی صعود کردند. در آغاز 22مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت 19 امروز تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان با قضاوت بیژن حیدری در ورزشگاه آزادی برابر هم به میدان می‌روند. در دیگر دیدارها پیکان تهران با ملوان بندر انزلی، آلومینیوم عراق با هوادار تهران، نساجی مازندران با مس رفسنجان و نفت مسجد سلیمان با مس کرمان برابر هم قرار خواهند گرفت. سپاس از همراهیتون.
به پایان بخش خبری رسیدیم. از توجه و همراهی شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. امروز جمعه 21 مرداد 1401 هجری شمسی، 14 محرم الحرام 1444 هجری قمری و 12 آگست 2022 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 4:47 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:21 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
از وسعت دشت ها تا بلندای قله های چهارمحال و بختیاری با رادیوی استانی.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 756 کیلوهرتز.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. به نام نامی دلدار جانان، نگهدار عشق در وجود عاشقان. خانوم ها، آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، اوقات به کام. اوقاتتون خوش و همای سعادت بردوش. خوش آمدید به شبهای ایران. اینجا شهر کرد، بام ایران، مرکز چهار محال بختیاری، رادیو جهانبین، پژواک هنر و آیین. در دل این شب زیبا که چوپان نگهبان گله شعبه کوه داره از گلش حراست میکنه و صدای نیلبکش در گوش گوه کوه پیچیده، در دل این نیمه شب که نگهبان شب برای رفع خستگی و خواب و خمیازه چای بالتشی دم کرده، چی بهتر از گفت و لفت درباره نگهبان و شغل نگهبانی؟ انسانی شریف و صد البته بی ادعا که سعی میکنه در شغل خودش مفید باشه و کارش شب و روز نمیشناسه. خدا قوت به همه شما نگهبانان سخت کوش. بله، امشب گفتار موضوعیمون درباره نگهبانه. بخشای دیگه ای هم تقدیمتون خواهیم کرد. گزارش، مبحث کارشناسی، بسته هایی از لرستان و زنجان داریم تقدیمتون میکنیم و از خوانندگان همستانی و کشورمون هم آثاری تقدیم شما خواهیم کرد. و از شما هم میخوایم که حتما در این برنامه شبهای ایران همدل و همراه ما باشید و در برنامه خودتون مشارکت کنید و برامون در یک جمله کوتاه از شغل نگهبانی و سختی های شغل نگهبانی برامون بگید. از نگهبانی ساختمان، مجتمع مسکونی تا نگهبانی پاساژ، اداره، پارک، بیمارستان و نگهبانی مرزها و خاک وطن. خلاصه همراهمون باشید و از شغل نگهبانی و سختی هاش برای ما بگید. اول پیش شماره 038 رو بگیرید و بعد شماره تلفن 31 16 20 20. اگر خواستین برامون پیامک ارسال کنید، شماره پیام کوتاه 30383 در اختیار شما عزیزانه. هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. نگهبان در لغتنامه علامه دهخدا به معنای حارس، رقیب، مراقب، پاسدار و حافظ اومده. مصداق‌های مختلفی هم در شعر و ادب فارسی داره. اولین بیت رو از شاهنامه گرانسنگ حکیم فردوسی مثال برای شما میارم که گفته: نخست آفرینش خرد را شناس، نگهبان جان است و آن سپاس. فخرالدین اسعد گرآنی هم گفته: زبان را دل بود بی شک نگهبان، سخن بی دل به دانش گفت نتوان. واژه هایی هم مثل قراول یعنی مأمور و نگهبان، مرزبان، ناتو، ساربان و مراقب و دیدبان هم معادل معنی نگهبانند. میخواییم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم شهلا جمشیدیان و بخشی از گزارش ایشون رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما شنونده های عزیز برنامه شبهای ایران. شبتون بخیر باشه. هموطنان عزیزم در سراسر کشور که دارین این برنامه رو میشنوید، خدا قوت میگیم به همه عزیزانی که به نوعی شغلشون گونه ای هست که مجبورن به هر حال شبانه روز مشغول کار و فعالیت باشن. یکی از این مشاغل نگهبانان عزیز هستن که معمولا حالا توی ساختمان ها، توی ادارات در واقع شغلشون ایجاب میکنه که از اون مکان نگهبانی بکنن. من الان خیابان معلم شهرکرد هستم، کنار یکی از همستانی بزرگوار که ساختمان نیمه کاره هست که چند طبقه است داره در واقع ساخت میشه، الان کنارشون هستیم و اینجا نگهبانی میکنم، باشون گفتگو میکنیم. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشی. خیلی ممنون.
خدا قوتتون بده.
خیلی ممنون، خدا عمرتون بده انشالله.
سلامت باشین. چند سالتونه آقا؟
خدمت شما عرض کنم که من 55 سال می.
خدا سلامتی بهتون بده.
سلامت باشی.
نگهبان اینجا هستین؟
بله.
چطوری نگهبانی میکنین؟
خدمت شما عرض کنم حفظ و حراست حالا اموال مردم که به دست افراد سپرده میشه یه مسئولیت خیلی سنگینی را بر عهده هر شخصی میگذاره. لذا ما وظیفه‌مون این است که اموال مردم را که تحویلمون هستن حالا 2 ماه 3 ماه 1 سال در حفظ و حراست اونها نهایت دقت و سعی و کوشش را داشته باشیم، البته با سختی های کاری که داریم.
سختی های کارتون چیه؟
بیخوابی است. شبا با تا صبح بیدار باشید نگهبانی بدی، بالاخره بیخوابی است متاسفانه. حالا با توجه به اینکه یه مقداری دقت نکنی اموال مردم به سرقت میره، از اون طرف مسئولیت هم بیشتر میشه، هم پاسخگو باید باشیم. لذا مجبوریم که قریب 80-90% شب را تا صبح بیدار بمونیم و به وظیفه اخلاقی و انسانی خودمون عمل کنیم.
چه مدته که شما این شغل رو دارین؟ از شغلتون راضی هستین؟
حالا شغلی که ما که شغلی که دائمی که نیست که، ولی خب 7-8 ماهی است که این ساختمان را دست ما سپردن، بس نگهداریش بر عهده ما هست.
درسته. تا حالا شده که این کارتون مثلا مشکلی هم براتون پیش بیاد؟
مشکلی که خب معمولا افراد شیاد شیطون خدای نکرده اینایی که بخوان دزدی بکنن یه تکی بزنن، خب زحمت برامون ایجاد میکنن. تا بخوایم حالا یا ردشون کنیم از محل یا اطلاع رسانی کنیم به مالک به پاسگاه مربوطه، یه مقداری زحمت آفرین.
تا حالا مثلا خدای نکرده درگیرم شدین؟
سعی کردیم که یه اتفاق نافته. البته خب حالا مثلا اگر سرقت‌های خیلی مختصری توسط افراد جاهلی هم باشه، معمولا مالکم به چشم اغماز به این قصه نگاه میکنه.
اصلا نگهبانی یعنی چی؟
نگهبانی یعنی حفظ و حراست.
خدا سلامتی بهتون بده. سپاس از شما و خدا نگهدارتون.
ما هم از شما تشکر میکنیم. خدا یارو نگهدارش.
خدا حافظتون.
چهارمحال چه دلنشین، چه با صفای بختیاری، بهترین خاک خدایه. از دیار چهار فصل چهارمحال بختیاری، شهر کرد، بام ایران، رادیو جهانبین، شبهای ایران رو میشنوید. شما هم میهنان عزیزمون با اعلام 41 دقیقه بامداد الان شاید برخی از شما در محل کارتون باشین، نگهبان باشین و شنونده این برنامه. خدا قوت جانانه به همه شما نگهبانان سخت کوش. ازتون خواستیم امشب همراهیمون کنید و در یک جمله از نگهبان و شغل شریف نگهبانی برامون بگید. اسفندیار ساکنان دهکردی چه زیبا سروده: هر کی عاشق شده باشد ابشارش پیداست، عشق دهکرده که اینجا اونا رسوا میکند. حالا که داریم از نگهبان و نگهبانی میگیم، از وجه تسمیه شهر کرد، مرکز استانمون چهارمحال بختیاری و دهکرد قدیم هم بشنوید که بی ربط با موضوع برنامه نیست. در کتابی به نام ایران باستان از جوزف ویزهوفر، شرقشناس آلمانی، اومده که شاپور دوم در نام نگاری های خودش نام دژگرد رو که دژی مستحکم در منطقه کوهستانی زاگرس بوده آورده، که دژ به معنای قلعه و گرد به معنای پهلوانه. و برخی معتقدند در دوره اتابکان فارس، افرادی شجاع و دلاور در منطقه سرسبز در دامنه غربی زاگرس زندگی می کردند که همین شهر کرد کنونیه و شغل اصلی اونها گلداری و رمه‌داری بوده. به علت نگهبانی از قلعه ها و گلده هاشون، محل سکونتشون به دژگرد و بعد دهگرد و دهکرد و سپس به علت افزایش جمعیت و وسعت منطقه امروزه به شهر کرد تغییر نام پیدا کرده. و باز هم شاعر چه زیبا گفته: بیا که موسم شامنظر اومد، برفته و حایل چینه سر اومد، بریم تله به تله مرغ دهکرد، که زنگ دل نسیم شتگیلون برد. خوشا قریاز دهکرد، نسیم ناز دهکرد.
دم پیسین شاد دل آمد و سینه میگیره مونه، برا عطر نسیم علفایی که تو تله دونه، بانگ ساغر یاست تو شد که دون باشی مثل بهشته، انگاری که خدا خودش روی صحرا نقاشی کشته. جلدامون مهر وفا خورده، دل بند ده کی داره ایرون ملکی قشنگ بالا مانند ده کن، غم میشه دل شادمون میشه تا مهربونی، چند نایی که با هم میشینیم در بهش میدونی. تو سجن دار